بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که در حضر داخل شهر اگر کسی در حال مشی بخواد نافله بخونه، مراعات استقبال قبله شرط یا نه؟ مشهور گفتن شرط نیست. عمده دلیلشون هم صحیحه یعقوب ابن شعیبه که داره که یسلی و هو یمشی قال نعم. وَلْيَكُنْ سُجُودُهُ اَخْفَزْ مِنْ رُكُوعِهِ قَالَ نَعَمْ وَلْيُومِ اِمَاعًا وَلْيَكُنْ سُجُودُهُ اَخْفَزْ مِنْ رُكُوعِهِ. اطلاق داره، شامل سیر داخل شهر هم میشه. اشکال هایی گرفته شده به این استدلال. اشکال اول اینه که این صحیحه با یک صحیحه دیگر یعقوب ابن شعیب احتمال داره وحدت روایت داشته باشه. در صحیحه دیگر یعقوب ابن شعیب که اتفاقا سندش هم مشابه همین هست، محمد ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن یعقوب ابن شعیب، داره عن الصلاة فی السفر و هو یمشی قال نعم ولیوم ایماعا ولیکن سجوده اخفض من رکوعه. با توجه به نزدیکی متن هر دو و اشتراک در سند گفته میشه که عرف حکم نمی کنه به تعدد روایت. حالا بگذاریم از نظر کسانی مثل آقای سیستانی صاحب منطقه الاصول و برخی دیگر که میگن ما خبر موثوق و صدور رو قبول داریم، نه خبر ثقه ای را که مفید وثوق نیست، که اگر این مبنا رو بگیم که پر واضح است که ما وثوق به تعدد این دو حدیث پیدا نمی کنیم. حتی مبنای کسانی که میگن مثل آیست خبر ثقه حجته ولو مفید وثوق نباشه، اما میگن ظن نوعی به خلاف مانع از حجیت خبر ثقه است. عقلا خبر ثقه ای که ظن نوعی به خطائش هست رو حجت نمیدونن. خب الان ما ظن نوعی داریم که یک روایت بوده، دو جور نقل شده، در یک جا قید و هو قید عن الصلاة فی السفر، قید فی السفر آمده، عن الصلاة فی السفر و هو یمشی قال نعم، در یک نقل دیگر قید فی السفر نیامده، قلت و یسلی عن نافلت یسلی و هو یمشی قال نه. ولی ظن نوعی هست که یک روایت باشه برخلاف اصل اولی. ما ظن نوعی داریم که این یک روایت باشه، یعنی ظن نوعی پیدا میکنیم به عدم مطابقت این دو خبر ثقه با واقع، چون یکی قید فی السفر رو آورده یکی نیاورده، ظن نوعی پیدا میکنیم یکی از این نقلها خللی درش هست. ما البته گفتیم ظن نوعی به خلل کافی نیست، وثوق نوعی به خلل باید پیدا بکنیم تا دیگه ارتکاز عقلایی بر عدم حجیت خبر ثقه باشه. انصافا بعید نیست اینجا وثوق نوعی هم پیدا بشه به وحدت روایت این. آخه متن تقریبا مشابه هم هست. قال نعم یومی ایمان ولیکن سجوده اخفض من رکوعه. این جواب در هر دو حدیث هست، منتها در سوال در یکی از این دو حدیث آمده از صلات فی السفره و هو یمشی، در حدیث دیگر داره که یسلی و هو یمشی، قید فی السفر نداره. وثوق پیدا میکنیم به خلل فی احده ما. بالاخره یک روایته، وثوق نوعی پیدا کردیم که یک روایته. حالا تو این یک روایت قید فی السفر بوده که در یکی از این دو نقل هست، یا قید فی السفر نبوده که در نقل دیگر هست. خب این میشه علم اجمالی. مشکل اینه که ما یک متن وقتی شد ظن یعنی وثوق نوعی پیدا کردیم که متن حدیث یکیست، امام یا فرمود فی السفر یا نفرمود. اگر دو حدیث بود خب در یک جا امام فی السفر فرمود، در یک جا نفرمود. یک حدیثه، یا امام در این حدیث فرمود فی السفر یا نفرمود، دو جور که نمی شود. در یک نقل میگوید قید فی السفر بود، در یک نقل میگوید قید فی السفر نبود. تقدیم اصالت و عدم زیاده وجه عقلایی ندارد که ما بگیم از این است که قید فی السفر را زیاد نکرده است، و اگر این وجه عقلایی داشت به ضرر این مشهور تموم میشد، چون مشهور میخوان بگن ان شاء الله قید فی السفر نیست، اطلاق دارد الرجل یصلی و هو یمشی. حالا ولذا به نظر ما این اشکال اشکال قوی است. اشکال دوم اینه که گفته میشه که بر فرض این صحیحه یعقوب ابن شعیب که قید فی السفر ندارد حجت باشه. قلت یصلی و هو یمشی، قال نعم، اطلاق دارد، شامل مشی در حضر هم می شود. اما گفته می شود صحیحه معاویه ابن عمار راجع به صلاة اللیل فرموده که صلاة اللیل در سفر ماشیان جائز هست. لا بأس بأن یصلی الرجل صلاة اللیل فی السفر و هو یمشی. اگر بنا بود مطلق مشی کافی باشد برای جواز اتیان نافله، اختصاص به سفر نداشته باشد، سفر و حضر حکمش واحد باشد، قید فی السفر لغو می شد. این قید فی السفر در کلام خود امامه، ظهور در احترازیت داره، فرق می کنه با اونجایی که در سؤال سائل قید زائدی اخذ بشه، مثل اینکه در صحیحه دیگر یعقوب ابن شعیب در سوال سائل بود، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السفر و انا امشی، قید در سوال سائل مهم نیست، در صحیح معاویه بن عمار قید در کلام خود امام بود. مرحومای خویی فرمودند که آقا وصف که مفهوم ندارد، مخصوصا اگر قید غالبی باشد، نیاز به نافله در راه معمولا برای کسی است که در حال سفره. در حضر که انسان میخواد نماز شب بخونه تو خونش میخونه دیگه، معمولا حاجت به نماز در راه رفتن برای کسی است که در حال سفر. این فرمایش آقای خویی خلاف مبانی اصولیه ایشونه، اما اینکه ایشون فرمود وصف مفهوم ندارد، آقا شما که در اصول فرمودید وصف مفهوم فی الجمله دارد، حتی اگر قید غالب باشد. اتفاقا راجع به این آیه شریفه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، آی خویی فرموده که ما اگر بودیم و این آیه، نمی گفتیم قید غالب است مفهوم ندارد، قید غالب باشد. چرا؟ شارع اخذ بکند قید غالب را با اینکه هیچ دخیل در حکم شرعی نیست. در موسوعه جلد 4 صفحه 267 ایشون اینجور فرمودن: خب پس اشکال اول ما به ایشان اینه که اولا شما در اصول گفتید وصف مفهوم فی الجمله دارد، و ثانیاً در مورد قید غالب هم فرمودید قید غالب هم مفهوم دارد. پس این دو مطلب که در اینجا ذکر کردید خلاف مبانی اصولی شماست که میگید لا مفهوم للوصف خصوصا اذا کان الوصف وارد مورد غالب. اصلاً وقتی شما میخواید مفهوم فی الجمله برای وصف قائل بشید، برای این است که مطلقات را قید بزنید. ایشان در بحث ربیبه فرموده دلیل خاص داریم که حتی اگر زن انسان طلاق بگیره بره شوهر، از اون شوهر بعدیش بچه دار بشه، اون بچه بر ما محرمه. روایت داری به خاطر نست روایت دست برداشتیم از ظهور این مفهوم، ظهور این قید در مفهوم. انصافا اصل مدعایشان درسته دیگه. در این آیه شریفه داره که من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، حالا کار نداریم که بعدش داره فإن لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، تصریح میکنه به مفهوم، اونو کار نداریم. همین مقدار که در آیه هست دختران زنانتان که به این زنها دخول کردید بر شما حرامند، قید دخلتم به نه قید غالب دیگه، غالب زنها مدخولون به ها هستن توسط شوهرانشان، ولی همه مفهوم میگیرن، میگن مفهوم این قید این است که اگر ربیبه زوجه غیر مدخولون به ها بود این ربیبه حرام نیست، محرم نیست، باید زوجه مدخولون به ها باشه تا ربیبش، تا دخترش بر شوهر این خانم حرام بشه. من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، مفهوم داره، عرفی هم همین هست. اگر این قید دخیل در حکم شرعی نبود برای چه گفت؟ چون قید غالب است، این مجوز ذکرش در خطاب نیست. ولذا راجع به این روایت هم که میگه الرجل یصلی نافلت اللیل فی السفره و هو یمشی لا بأس بأن یصلی الرجل صلاة اللیل فی السفره و هو یمشی. خب این قید غالب چرا مفهوم نداشته باشد؟ مفهوم فی الجمله، مفهوم فی الجمله، مفهوم فی الجمله که قائلیم. یعنی معلوم میشه که این قید یک دخل مایی دارد در حکم شرعی. اکرم العالم العادل میفهماند که عالم تمام الموضوع نیست برای وجوب اکرام. حالا ممکنه اکرام عالم هاشمی هم واجب باشد، اما اکرام عالم مطلق واجب نیست، و الا ذکر اکرم العالم العادل لغو بود عرفا. در اینجا هم اگر لا بأس بأن یصلی الرجل صلاة اللیل و هو یمشی کافی بود، در حال مشی نماز شب خواندن کافی بود، قید فی السفر لغو بود. چرا قید فی السفر را ذکر کردن؟ به نظر ما شاید مقصود آقای خویی هم همین باشه که مفهوم وصف ولو مفهوم فی الجمله در جایی است که نکته عرفیه برای ذکرش غیر از احترازیت نباشد، و الا اگر نکته عرفیه ای داره ذکرش غیر از احترازیت، دیگه ظهور در احترازیت پیدا نمی کنه. شرط ظهور وصف در مفهوم اینه که ذکرش نکته عرفیهی غیر از احترازیت نداشته باشه. حالا اگر یک قیدی است که متناسب است با حکمت حکم، مثل همون فی حجور کن، فی حجور کن متناسب است با حکمت خود، میخواد بگه بابا تو دامن خودت بزرگش کردی، حالا میخوای بگیریش؟ یا قیدی است که ظهور عرفیش در این است که محل ابتلاء عام است. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. حالا یعنی اگر فرزندانمون رو بکشیم نه به خاطر ترس از فقر، به یک انگیزه دیگر، این اشکال ندارد؟ نه، خشیت املاق متفاهم عرفی بوده که ذکرش به خاطر این بود که محل ابتلاء عام بود. نوعا فرزندانشون رو نمی کشتن مگر به خاطر ترس از فقر. نکته عرفیه واضحه گاهی داره ذکر وست، در این که برای احتراز نیست، برای یک امر آخریست دیگه، ظهور نداره در مفهوم. ببینید عرف، شما اگر بگید زنان دختران همسرانتان که به اینها دخول کردید بر شما حرامند، میگه برای چی گفتی زنانتان که به اونها دخول کردید؟ اینو برای چی گفتی؟ اگه دخالت نداره در حکم برای چی گفتی؟ نکته واضحه عرفیه نداره غیر از احترازیت قید. اما آیه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نکته واضحه عرفیه داره که میخواد بگه خب معلومه بچه هاتونه که همینجوری نمی کشید، به خاطر ترس از فقر می کشید، به خاطر ترس از فقرم نکشید. یا ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. خب ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله مفهوم داره؟ یعنی اگر کسی یاور دیگری دارد می توانیم به او ظلم بکنیم؟ نه، این اهتمام به شأنش هست. عرف واضح می بیند که به خاطر اهتمام به شأنش ذکر شده است. ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. نه، میگفت ایاک و ظلم، ایاک و ظلم. چرا گفت ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله؟ ولی ظهور در احترازیت نداره. ما نحنفی هم به نظر ما همینه، لا بأث بأن یصلی الرجل صلاة اللیل فی السفر و هو یمشی. عرف احترازیت از حذر نمیفهمه. به قول آقای خویی چون محل حاجت نماز در حال راه رفتن معمولا در حال سفر هست، در حذر که انسان خب نماز شب رو تو مسجد یا تو خونه میخونه دیگه. محل حاجت برای نماز پیاده خوندن در سفره. عرف این نکته رو میفهمه و نظام مفهوم گیری نمی کنه. و یا اید و ذالک، این که قید فستفر رو اول ذکر کرده. اگر میگفت لا بأث ان یصلی الرجل صلاة اللیل ماشیان، میگفتیم تو خب کلام تمام شد، چرا دیگر گفتی فی السفر؟ چرا کلامت را ادامه دادی؟ چرا گفتی فی السفر؟ حکم اگر فرقی نکند بین سفر و حضر، شما که گفتید لا بأث به صلاة اللیل ماشیان. ولیکن این رو به عنوان مؤید از میکنم، قید فی السفر اول آمد بعد قید و هو یمشی آمد. خب لا بأث ان یصلی الرجل صلاة اللیل فی السفر، خب این که مفهوم نداره، که مفهوم فی الجمله داره. البته مفهوم فی الجمله شی که در حضر، خب تو خونه هاتون که نماز میخونید نمازو رو به قبله بخونید. این که فی السفر رو اول گفت بعد گفت و هو یمشی، این میتونه مؤید این مطلب باشه که میخواد همون نکته عرفیه حاجت به نماز در حال پیاده رفتن رو بگه که در سفر هست معمولا. چون محل حاجت نماز در حال پیاده معمولا در سفره، ولذا محل حاجت رو اول گفت، اول گفت فی السفر بعد گفت و هو یمشی. این ظهور عرفیش در این که نمیخواد احتراز بکنه از نماز نافله در حضر در حال پیاده رفتن. دیگه ظهور در احترازیت نداره. ظهور در احترازیت نداره. اگر آی خویی مقصودش این باشه، بعید نیست فرمایش متینی باشه که شرط مفهوم فی الجمله واسه اینه که ظهور در احترازیت پیدا کنه. اما اگر نه، محل حاجت برای نماز پیاده خوندن در سفر عادتاً، بعد از اون گفت لا بأس به ان یصلی الرجل صلاة الليل فی السفر و هو یمشی. خب این دیگه ظهور در مفهوم پیدا نمیکنه. گاهی قید قید غالب است، ولی عرف میگه برای چی ذکر کردید؟ زنانتان که به اونها دخول کردید دخترانشون بر شما حرامه. چرا گفتید زنانتان که به اونها دخول کردید؟ حالا غالبا زنهای که ازدواج باهاشون کردیم مدخولون به ها هم هستن. خب این برای چی میگید؟ برای چی میگید اینو؟ او ظهور در احترازیت داره. ولکن لا بأس به ان یصلی الرجل صلاة الليل فی السفر و هو یمشی، این ممکنه قید فی السفر رو که اتفاقا اول هم گفته قبل از و هو یمشی، برای این باشه که حاجت به نماز در حال مشی معمولا در سفر هست. اگر این جواب رو قبول کردید فهوه، و الا میگیم خب این موردش نماز شبه، ولی مورد صحیح یعقوب ابن شعیب مطلق نماز نافل است. ممکنه نماز شب در حضر خب باید در حال استقرار بخونیم، ولی در سفر در حال مشی میتونیم بخونیم. اما چه ربطی داره به بقیه نوافل؟ فوقش نافله شب رو خارج میکنیم از اطلاق صحیح یعقوب ابن شعیب. پس این صحیحه معاویه ابن عمار هم مفهومی برای وصفش که قید فی السفر است نیست. اگر بر فرض استدلال کنید مفهوم دارد، فوقش نماز شب را میگوید در حضر در حال پیاده رفتن نخوانید. حالا اشکال سوم به اطلاق صحیح یعقوب ابن شعیب روایاتی است که در ذیل آیه فعینما تولو فسم وجه الله اومده، میگه هازا فی النوافل خاصه فی حال سفر، هازا فی النوافل خاصه فی حال سفر. این آیه فعینما تولو فسم وجه الله مختص است به نوافل در سفر، تعبیر خاصه میکنه. گفته میشه خب ظاهر این روایات اینه که فقط در نوافل، اونم در سفر، استقبال قبله شرط نیست. مناسبت حکم موضوع فیال سفر اینه در حال راه رفتن در سفر. خب این روایات مرسله است، ولو شیخ در نهایه ذکر کرده اما مرسله است. در مجمع البیان هم که نقل میکنه مرسله نقل میکنه. آقای خویی فرموده این روایات هم شأن نزول آیه رو بیان میکنه، میگه آیه در این مورد نازل شده. شأن نزول که مقید اطلاقات نیست، شأن نزول آیه که مقید نیست نسبت به اطلاق و عموم آیه، فضلاً از بقیه اطلاقات و عموما. حالا این فرمایش های خویی خیلی برای ما واضح نیست، چون روایت فقط شأن نزول رو بیان نکرده، تعبیر خاصتاً هازا فی النوافل خاصه فی حال سفر فاما الفرائض فلا بد فیها من استقبال القبله. این ظاهرش اینه که بیش از شأن نزول رو میگه، داره حکم شرعی رو میگه. حالا چون در ذیل آیه است، تعبیر خاصتاً هازا فی النوافل خاصه فی آل سفر، هازا فی النوافل خاصه فی حال السفر. بله دیگه انصافاً ظهورش در احترازیت قویه، منتها روایت مرسل است. ما از این دو اشکال اخیر جواب دادیم، مفهوم وصف سعی معاویت ابن عمار رو جواب دادیم، نزول آیه فعینما تولو فسم وجه الله در نافله در سفر رو جواب دادیم، اما مشکل ما قصور مقتضی بود. مشکل این بود که اصلا صحیح یعقوب ابن شعیب احراز نشد، یک روایت مستقل است که قلت و یسلی و هو یمشی قال نعم، که بگیم اعم است از سفر و حضر. پس چه بکنیم؟ به نظر ما عرف الغاء خصوصیت میکنه. وقتی میبینه در سفر چه ماشیان چه راکبان نافله جایزه ولو رو به قبله نباشه، در حضر راکبان جایز نافله ولو رو به قبله نباشه. الرجل یصلی علی الدابة فی الامصار قال لا بأس، فقط میمونه نافله در حضر ماشیان. عرف الغاء خصوصیت میکنه. ما بعید نمیدونیم که عرف استظهار میکنه که در حال سیر نافله مشروط به استقبال قبله نیست، عرف اینو میفهمه. خب از این بحث بگذاریم. بعید است که اونایی که مثل ابن ابی عقیل میگن فقط نافله در سفر در حال حرکت جایزه، سفر شرعی رو بگن، ولو سفر عرفی. نه، سفر است، سفر سفر سخی برود، نه سفر شرعی که موجب قصر است. خارج شهر میرود ولی سفر سخی، این موجب قصر نیست، ولیکن اطلاق صلات فی السفر شاملش میشود. روایت رو بیارید ببینم چیه. صاحب عروه در ادامه گفته که ولا یجب فیه الاستقرار والاستقبال، در نافله در حال حرکت نه استقرار شرط نه استقبال، و انصارت واجبتن بالعرض به نظر و نحوه. آقا نذر کردی نماز شب بخونی، حالا در حال حرکت نماز شب میخونی پشت به قبله، چه اشکال داره؟ مرحوم نائینی فرمود نخیر، در نافله منظوره استقبال قبله شرط. آقای بروجردی هم فرمود احتیاط واجب این است که در نافله منظوره که واجب بالعرض است استقبال قبله شرط. انصاف اینه که حق با صاحب عروه است. چرا؟ برای اینکه اطلاقاتی که میگفت لا بأس بالنوافله، لا بأس بالنافلت علی الدابه، یا لا بأس بالنافلت و هو یمشی، نافله صدق میکنه. نافله یعنی مازاد بر فرائض اصلیه. نماز شب نافله است. خود قرآن نماز شب رو برای پیغمبر نافله میدونه دیگه، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، با اینکه نماز شب بر پیغمبر واجب بالعرضه به خاطر اینکه پیغمبر است. بالاخره غیر از فرائض اصلیه اسلام هست نافله شب. و خود پیامبر هم نافله شب رو در ذهنم است، در روایات داشتیم که در سفر بر دابه میخوندن، با اینکه نافله شب بر ایشان واجب بود اما واجب اصلی اسلام نیست. ممکنه شما بگید بله نماز شبی که نذر کردیم از نافله بودن خارج نمیشه. اطلاقات میگه نافله رو میشه در حال سیر پشت به قبله خوند، ولی خب از اون طرف روایاتی هم داریم که در نماز فریضه استقبال قبله بکنید، نزلت فی الفریضه اینما تولو فثم وجه الله. نماز شب منظور هم نافله است، یعنی مازاد بر فرایض اصلی است، و هم فریضه است یعنی واجب است به سبب نذر. وقت بین شرطیت استقبال قبله در فریضه و عدم شرطیت استقبال قبله در نافله در حال سیر تعارض رخ میده. اشتراط قبله در فریضه شامل این نماز شب واجب بالعرض هم میشه، چون شد فریضه بالعرض. عدم اشتراط قبله در نافله در حال سیر شامل این نماز شب منظوره میشه. تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به عموم لا صلاة الا الى القبله. در جواب میگیم آقا ما که میگیم نافله است این نماز شب ولو در حال نذر، یعنی فریضه نیست. فریضه به معنای مطلق واجب نیست. فریضه یعنی ما قدره الله. فریضه ظاهر است در فرائض اصلیه، شامل واجب بالعرضها نمی شود، ولذا این نماز شب در حال نذر نافله است و فریضه نیست. ولذا دلیلی که میگه در فریضه استقبال قبله شرطه شامل این نمیشه. نیازی هم نیست که این فرمایش امام رو مطرح کنیم که فرموده که نماز شب که واجب نیست در حال نذر. شما که نذر میکنید نماز شب بخونید، نماز شب واجب نمیشه، وفاء به نذر واجبه نه نمازشم. نه نیازی به این مطلب نیست، اصلا نماز شب واجب بشه، منتها واجبه بالعرضه. عنوان فریضه انصراف دارد به فرائض اصلیه، نه به واجبهای بالعرض. ولا اقل من الاجمال. ولذا حق با صاحب عروه است که میگه در نافله ولو با نذر واجب بالعرض بشه استقبال قبله شرط نیست، اگه در حال سیر نافله مورد نذر را بخوانیم. ظهور فریضه در اصطلاح روایات بیش از این نیست، یعنی فریضه شأنیه. ولذا میگن کسی که خواب موند بعدن نماز فریضه را که فوت شده قضا کنه، اون که واجب بالفعل نبود، خواب بود، اما میگه یقضی ما فاتته من الفریضه. این ظاهرش یعنی فریضه شأنیه، یعنی اون که واجب است نه بالفعل، واجب است به تقدیر الهی، یعنی همون فرایض اصلیه. بله نه خیر، نماز منظور واجب بالعرض است. ولذا جماعت مشروع نیست در نافله منظوره به اجماع فقها، چون روایتی که میگه الاجتماع سنتون فی الفرائض شامل نافله منظوره نمیشه. نماز شب که نذر کردید نمیتونید به هم دیگه اقتدا کنید، این یا نمیشه به نماز شب پیغمبر اقتدا کرد، چون نافله است فریضه نیست، با اینکه جماعت در فریضه سنته. یک روایتی هست اینو هم عرض کنم، این روایت در نافله منظوره اومده، مفاد روایت اینه که میگه سألته عن رجل جعل لله علی ان یسلی کذا و کذا هل یجزئه ان یسلی ذلک علی دابته و هو مسافر؟ قال نعم. خب اگه این سندش خوب باشه که دیگه نص است در جواز اتیان صلات منظوره در حال سیر، ماشیان راکبان رو به قبله پشت به قبله، در حالی که مرحوم نائینی فرمود نافله منظوره مثل فریضه است، جایز نیست در حال سیر خوانده بشود. این روایت میگه نخیر جایز است، منتها در سند این روایت محمد ابن احمد علوی است که توثیق نداره، ولو برخی خواستن توثیقش کنن. آقای خویی هم در معجم از باب اینکه در رجال تفسیر قمی است خواسته توثیقش کنه که ما به نظرمون تمام نیست، ما این محمد ابن احمد علوی را مجهول میدونیم، ولذا سند این روایت ناتمامه، به عنوان مؤید ذکرش خوب هست. کلام واقع میشه در مسئله یک انشاءالله فردا.